ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. روز آدینه شما به نیکی و خوشی همراهان عزیز رادیو آزادی. به ساعت دوم برنامه های امروز رسیده ایم. سلامی دوباره می کنم خدمت همه دوستانی که از آغاز برنامه امروز با ما بوده اند و خوش آمدی می گویم به آن دسته از همراهانی که از این لحظه به ما می پیوندند. یادآوری می کنم که از فردا دهم آذر ماه برابر با یکم دسامبر یک ساعت دیگر به زمان پخش برنامه های رادیو آزادی اضافه خواهد شد. اما در برنامه امروز و تا دقایقی دیگر، رخدادهای ایران و نقش اکبر هاشمی رفسنجانی از دید یک تحلیلگر آمریکایی، صندوق ذخیره ارزی ایران در گفتگو با یک اقتصاددان و گفتگوهایی با چند زن افغان در حاشیه کنفرانس بن. یک کارشناس و تحلیلگر آمریکایی تحولات جاری در ایران را ادامه کشمکش برای کسب قدرت میان اصلاحگرایان و محافظه‌کاران می‌داند. و این نقش عمده‌ای را که گفته می‌شود اکبر هاشمی رفسنجانی در تحولات اخیر ایفا می‌کند تایید می‌کند و می‌گوید هرچند ایران و آمریکا در مسئله افغانستان منافعی مشترک دارند، اما شانس آشتی میان آنان اندک است. گزارشی از همایون مژ در واشنگتن.
دانیل برومبرگ آنچه را که این روزها در ایران می‌گذرد، از جمله درگیری بین مجلس شورای اسلامی از یک سو و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی دیگر، ادامه جدالی که بر سر کسب قدرت بین اصلاح طلبان که بر برتر بودن اراده مردم تاکید می‌ورزند و روحانیان و محافظه‌کار که می‌پندارند حق دارند اراده مردم را تحمیل کنند جریان دارد، و نیز پیکاری بین نگرش‌های گوناگون در مورد چگونگی برخورد با مسئله دموکراسی اسلامی در ایران می‌داند و بر این عقیده است که این تحولات در مجموع به پرزیدنت خاتمی و برنامه‌های او ضربه می‌زند و موقعیتش را ضعیف می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد که آقای خاتمی به جای مقابله با مخالفان برنامه‌های خود سکوت اختیار کرده است و پرسش این است که این سکوت چه معنایی می‌تواند داشته باشد. دانیل برومبرگ، استاد دانشگاه جورج‌تاون و کارشناس مسائل ایران، می‌گوید پاسخ به این پرسش دشوار است. اضافه می‌کند
خاتمی came to New York and had a very successful series of meetings including with
آقای خاتمی به نیویورک آمد و سلسله ملاقات‌های از جمله با روحانیان کلیساهای مسیحی و کنیسه‌های یهودی و ملاقات و نیز درباره گفت‌وشنود تمدن‌ها سخن گفت که موفقیت‌آمیز بود. و به گمان من موضوعی که خاتمی ناچار شد با آن بیندیشد و تصور میکنم حالا هم با فکر میکند این بود که گفت‌وشنود درباره تمدن‌ها در نیویورک بیشتر از تهران امکان پذیر است. بنابراین ممکن است سکوت او نشانی بر ناراحتیش باشد و هم میخواهد از این طریق آن را نشان دهد. ممکن است سرگرم بررسی این موضوع باشد که آیا باید موضع علنی قاطع‌تری برای دفاع از طرفداران دموکراسی و آزادی در ایران اتخاذ کند یا نه. دانیل برومبرگ میگوید با وجود این باید مراقب بود شتاب زده نتیجه گیری نکرد. و در پاسخ به پرسشی در مورد گزارش‌هایی که در آنها گفته می‌شود اکبر هاشمی رفسنجانی نقشی عمده در تحولات جاری ایران ایفا می‌کند، می‌گوید مطمئن هستم که در مقام خود عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و داور بین محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان نقشی فوق‌العاده مهم ایفا می‌کند. کاملا امکان دارد که اصلاح طلبان در بیگانه ساختن رفسنجانی اشتباه کردند و او به محافظه‌کاران نزدیک‌تر است، اما به گمان من اقتدار وی از توانایی داوری و حکمیت بین دو جناح ناشی می‌شود. ولی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است و بر اساس قانون اساسی کلام نهایی را او می‌تواند به زبان آورد و در مورد مسائل گوناگون تصمیم بگیرد.
دیدگاه‌های دانیل برومبرگ، استاد دانشگاه جورج تاون، درباره تحولات ایران. هفته گذشته همایش صندوق ذخیره ارزی و توسعه صنایع ایران با شرکت رئیس بانک مرکزی، وزیر صنایع و معادن و شماری از مسئولان دولتی و اقتصاددانان برگزار شد. جمشید زن در گفتگویی با دکتر علی رشیدی، اقتصاددان در تهران، به بررسی موضوع ذخیره ارزی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران پرداخته است.
آقای رشیدی، روز سه‌شنبه نشستی تحت عنوان همایش صندوق ذخیره مازاد درآمدهای ارزی و توسعه صنعتی در تهران برگزار شد تا چگونگی استفاده از این مازاد درآمدهای ارزی رو بررسی بکنه. آقای دهگاهی، معاون نظارت و بهره برداری وزارت تعاون، قبل از آغاز نشست گفتند که پروژه‌های نیمه تمام سالانه 8000 میلیارد ریال به اقتصاد ملی زیان وارد می‌کنه و از طرف دیگر هم اعلام شده که در سال 79 دولت 12 میلیارد دلار یارانه غیر مستقیم به بخش اقتصاد تزریق کرده که نتیجه اون فقط 3 میلیارد و 700 میلیون دلار صادرات غیر نفتی بوده. به نظر شما پرداخت یارانه دولتی به این حجم عظیم به پروژه‌های نیمه تمام آیا منطقی و اصولی هست با توجه به مشکلات اقتصادی که در کشور وجود داره الان؟
اصولاً متأسفانه اقتصاد ایران اقتصاد عقیمی است و علت اون هم زیاده روی هایی است که از سال 68 تا 73 و 4 در اقتصاد به عمل اومده و با توجه به نرخ ارز بسیار پایین و صدور بیش از 45,000 موافقت اصولی، منابع ارزی و ریالی مملکت رو در یک چاه بی سر و ته در واقع ریخته و از این همه مخارج حتی نیمی از این موافقت های اصولی به نتیجه نرسیده. همه کارها و اقدامات از سال 68 تا سال 74 و 5 مبنای اقتصادی واقعی نداشته، پروژه های مصلحتی بوده. در نتیجه دولت آقای خاتمی وارث در واقع یک آشوب صنعتی و اقتصادی در مملکت بوده که هنوز هم ادامه داره و این کوشش ها شاید به صورت مارجینال، در صورتی که پروژه ها در مرحله نهایی اقتصادی باشه و قابل تولید کالا باشه برای بازار جهانی و فروش و ارزآوری، میتونه مثمر ثمر باشه و الا پخش امکانات ارزی و ریالی در بین واحدها و پروژه هایی که ذاتاً بازدهی نداره یک عمل اشتباه خواهد بود.
یعنی به نظر شما الان در ایران بیش از 40,000 پروژه نیمه تمام هست که بعضی از اونها به 15-20 سال پیش برمیگرده، آیا باید دولت در اتمام بعضی از این پروژه ها از ذخیره درآمدهای ارزی استفاده بکنه یا عملا این پروژه ها رو ببنده و پروژه های جدیدی رو متکی به کار کارشناسی آغاز بکنه؟
اصولا دقیق من قبل از اینکه حتی یک ریال به این پروژه ها داده بشه باید ارزیابی بسیار دقیقی از اقتصادی بودن این پروژه ها، وجود تقاضا براشون در داخل و در خارج و حتی مسئله ارزآوری و صادرات به حساب این کالاها به خارج مورد بررسی دقیق قرار بگیره. بعد همینطور این که قبلا طرح داده شده باید کمیسیون‌های متشکل از تشکل‌های صنعتی، کارگری و اقتصادی و همینطور نمایندگان مثلا وزارت دارایی این ارزیابی‌ها رو مورد بررسی و تایید قرار بدن و بعداً درباره تخصیص منابع به این پروژه ها تصمیم گیری بشه که هیچ کدوم از این کارها تا کنون انجام نشده. با توجه به وضعیت قیمت نفت در بازار جهانی، مازاد ذخایر ارزی دیگه وجود نخواهد داشت. این است که در حال حاضر ماکسیموم موجودی ارزی مملکت در سیستم بانکی حدود 6 تا 7 میلیارد دلاره، در حالی که ذخایر ارزی بالای 16 میلیارده، ولی ایران حدود 19.6 میلیارد دلار در مجموع بدهکاری داره. این است که من فکر نمی کنم که با سقوط قیمت نفت چیز زیادی برای کمک به صنایع وجود داشته باشه.
شما مشکل اساسی رو در چه میبینید که حتی کمک‌های مالی دولت به بخش صنایع نتونسته مشکلات اقتصادی رو حل بکنه و از طرف دیگر هم شاهد افزایش میزان قاچاق کالا و در نتیجه خارج شدن میلیون‌ها دلار ارز از ایران هستیم؟
مسئله اساسی بسته بودن اقتصاد ایران و اشکال تراشی برای تهیه مقدمات عضویت در سازمان تجارت جهانی که منجر به پایین آمدن قیمت‌های داخلی میشه. و اگر ما عضو سازمان تجارت جهانی بشیم و یک سیستم حمایتی معقول رو به وجود بیاریم، اصولاً سطح قیمت‌ها در داخل پایین خواهد آمد و انگیزه قاچاق از بین خواهد رفت. فرصتی پیش میاد که واحدهای تولیدی داخلی بتونن به طور آزادانه و شرافتمندانه رقابت کنن در مقیاس جهانی. بنابراین تولید معطوف به تقاضای داخلی نباید باشه. اقتصاد بسته خانه‌ها خواهد مرد و هرچی اقتصاد بازتر باشه، بهره‌برداری رقابتی و تطبیقی از امکانات بهتر خواهد شد. بنابراین تزهای کهنه و گذشته و مرده و صنایع گذشته و مرده مثل ذوب‌آهن و غیره و غیره و صنایع کثیف کننده محیط زیست دیگه محلی از اعراب نداره. بنابراین ما اون چی که احتیاج داریم یک بازسازی و نوسازی صنایع هست بر محور اقتصاد رقابتی و مرتبط با اقتصاد جهانی. کلید همه اینها عضویت در سازمان تجارت جهانی است که متاسفانه به واسطه تسلط گروه‌های مافیایی بازاری بر اقتصاد دولتی و بر اقتصاد نهادها و بنیادها و بر وزارت بازرگانی، اینها مجموعاً ما رو در حالت رکود اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و سیاسی قرار داده که اینها تا یک تفاهم ملی به وجود نیاد و ما با شرکت کلیه افراد و نیروهای در واقع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی یک وحدت ملی نرسیم، این سردرگمی اقتصاد ایران که حتی وجود خود به حساب نظام سیاسی و اقتصادی مملکت رو در خطر قرار داده ادامه خواهد داشت.
صندوق ذخیره ارزی و اقتصاد ایران دکتر علی رشیدی به پرسش‌های جمشید زند از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت.
از شنبه اول دسامبر برابر با دهم آذر پخش برنامه‌های رادیو آزادی به مدت یک ساعت افزایش خواهد یافت. از شنبه دهم آذر ماه برابر با اول دسامبر رادیو آزادی همچنین از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت یک ساعت با گزینه ای از برنامه‌های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش‌های تازه همراه شما خواهد بود. طول موج‌های ساعت جدید برنامه‌های رادیو آزادی 25 متر 11835، 41 متر 7175، 49 متر 6150 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3.
باز می‌گردیم به مسائل مربوط به افغانستان. کنفرانس سازمان ملل درباره افغانستان با حضور گروه‌های مختلف افغان امروز هم در شهر بن به کار خود ادامه داد. این چهارمین روز کنفرانس بود. در حاشیه این کنفرانس گزارشگران رادیو آزادی به مسائل مربوط به زنان افغان پرداختند. گفتگوهایی را خواهیم شنید. در آغاز گفتگوی همکارمان شیرین فامیلی را با دو تن از زنان افغان شرکت کننده در کنفرانس بن.
در کنفرانس افغانستان از جمع 28 نفر اعضای اصلی شرکت کننده 3 نفر زن هستند. آنها در جریان مذاکرات و در کنفرانس های مطبوعاتی بسیار فعالند و به سوالات خبرنگاران که تعداد زیادی از آنها به نقش زنان در آینده افغانستان نقش خود آنها در کنفرانس مربوط می شود با علاقمندی پاسخ می دهند. از خانم آمنه افضلی یکی از مدافعان فعال حقوق زنان افغانستان که مقیم ایران است و اکنون در ترکیب هیئت جبهه متحد در کنفرانس شرکت دارد می پرسم با توجه به این که تا کنون در افغانستان پروسه های نظامی غالب بوده تا چه حد امکان برای حضور سیاسی زنان وجود دارد؟
الحمدلله همی نظر است و همون نیت هست کسایی که از طرف جبهه متحد آمدن، هرچند که حال حاکمیت نظامی به دست نوعه در حقیقت سلطه بر کل کشور هم دارن، ولی از موازی اینا بر همون موازی صلح هست که سابق داشتن و معتقد به اینن که باید مردم تصمیم گیرنده باشن. انشالله من امیدوار هستم که جلسه نتیجه بده. حال به مذاکرات سیاسی همه بیشتر علاقه مندن از مسائل نظامی کرده.
خانم هایی که به این کنفرانس دعوت شده بودن تا چه حد در این مذاکرات نقش داشتن؟
خیلی نقش اساسی داشتن. دوشه برادران ما در جلسات خصوصی و خاص هم حضور داشتیم، هر کدام ما نکته نظرات رو بیان کردیم و در حقیقت توجه شده به نظریات خواهران. ما البته نظر ما ایست که خب از لحاظ تعداد واقعا عادلانه نبوده و تعداد زنها کمتر هست. خب با توجه به حالت اضطراری که ما در افغانستان داریم، این خود از این نقطه آغاز است، نقطه امید است برای حضور زن در آینده افغانستان. من معتقد به اینم که خب دیدی همه که حال فرق کرده، او نظریات سابق حاکم نیست بر هیچ حاکمیتی، معتقد چرا به نتیجه نرسیده و همه گی در اظهارات خود به این باور هستن که زن باید نقش اساسی داره، باید حضور داشته باشه. من مطمئنم که خود تا جایی که ممکن باشه و ما بتونیم خود ما زنها حضور خود نشان بدیم مانعی نیست. در جلسات فعلی که ما داریم اصلا سر تعداد بحث نشده و اظهار شده که ای کاش از ولایات مختلف نماینده خود مردم زن انتخاب کنن، ما هیچ مانعی نیست.
آمنه افضلی حضور همین تعداد زن در کنفرانس افغانستان را نیز بیشتر نتیجه یه تلاش و خواست خود زنان افغان می داند و از جمله به مذاکرات پیش از کنفرانس با نماینده سازمان ملل در تهران اشاره می کند.
جلساتی که ما در با اعضای هیئت داشتیم و با نماینده های سازمان ملل داشتیم با آقای اختر ابراهیمی، باور کنید جلسه که من در تهران با اونا داشتم، من باور خود از دست داده بودم که به این جلسه خانم ها باشن، چرا اونا معتقد به این بودن که واقعیت های جامعه افغانستان قبول نمی کنه که زن حضور داشته باشه، ولی ما استدلال کردیم که نه، حضور زن در جامعه افغانستان پیشینی طولانی داره، هیچ مانعی نیست، هیچ مشکلی نیست. به اون لحاظ این بود که فکر میکنم همو صحبت ها تصدیق اثر داده که همین تعداد خانم هم که هستیم، ما فکر میکنم که واقعا موفق شدیم. از لحاظ مسئولیت صحبتش آینده است، ولی فعلا در مذاکراتی که ما داریم همه گی حسن نظر دارن، هیچ کس با حضور زن مخالفت نداره. در همه سطوح، در سطوح بالای مدیریت هم متقاعد هستن که زن میتونه حضور داشته باشه.
یکی دیگر از زنان شرکت کننده در کنفرانس افغانستان خانم سیما ولیست که در ترکیب گروه روم در مذاکرات شرکت دارد. او معتقد است که نقش زنان در دولت و نهادهای سیاسی افغانستان امر تازه‌ای نیست و از سال 1964 که قانون اساسی جدید این کشور تدوین شد، زنان در دولت و پارلمان و دیگر نهادها حضور داشتند. از خانم سیما ولی نظرش را درباره میزان مؤثر بودن حضور خودش و دیگر زنان شرکت کننده در مذاکرات پرسیدم.
ولی ما بسیار راضی هستیم، خانمایی که با اینجا بودن ما با هم همکاری میکنیم و طبعا یک گروه بسیار خورتر است که ما نظرات خود ما میتیم. ما امید داریم که داینده خانم های زیاد هم به این پروسه های مختلف و به حکومت آینده افغانستان مشغول باشن.
خانم ولی درباره شکل حکومت آینده در افغانستان که زنان هم در این باره پیشنهادات خودشان را دارند میگوید:
ما میخواییم حکومت آینده افغانستان به انتخاب مردم افغانستان هم زن مرد باشه و مردم افغانستان باید انتخاب کنند که شکل حکومت آینده افغانستان چی باشه.
دو تن از زنان افغان شرکت کننده در کنفرانس بن به پرسش‌های شیرین فامیلی از رادیو آزادی پاسخ می‌گفتند. اما گلناز اسفندیاری گزارشگر اعزامی رادیو آزادی به کنفرانس بن گفتگوی انجام داده است با صفورا ولید از سازمان زنان انقلابی افغان. با هم گوش می‌کنیم.
خانم صفورا خانم ولید، نظر شما راجع به کنفرانس بن چی هست؟
ما میتونیم از دو جهت بویم، ام مثبت است و ام منفی. منفی به خاطر از اینکه باز هم نیروهای بنیادگرا در این کنفرانس شرکت دارند و این گروپ ها که تقریبا تجربه 20 سال از اینا را ما داریم که نتانستن در افغانستان صلح و آرامش به وجود بیارن، با وجود از اینکه حاکمیت در افغانستان داشتن ولی نتانستن. ولی از طرف دیگه بازم نکته مثبتش که در اثر تلاش های جامعه جهانی و نیروهای که طرفدار آرامی افغانستان هستند و همچنان عملکرد سازمان ملل فشار وارد کرده که تا زمینه را مساعد بسازه و اینا را آماده بسازه به تشکیل یک جلسه.
گفتید که نیروهای بنیادگرا حضور دارن در کنفرانس، میشه بیشتر توضیح بدید مشخصا منظورتون چه گروهایی هست؟
از جمله از 4 گروه، یکی آیت قبرس هست که از حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نمایندگی میکنن که یک حزب بنیادگرا.
ولی آقای حکمتیار تکذیب کرده، گفته اینا به هیچ وجه هیچ ربطی با آقای حکمتیار ندارن در مصاحبه ما.
اینا رد کردن ولی نمایندگی از این گروه میکنن به خاطر از اینکه جلسه قبرس و آیت قبرس از حزب اسلامی است و جریر که شرکت دارن به نمایندگی از آیت قبرس داماد گلبدین است و مستقیما با اونا رابطه دارن.
سازمان ملل خیلی ابراز امیدواری کرده که در 3 تا 5 روز کنفرانس بن به نتیجه برسه، مذاکرات به نتیجه برسه، ولی ظاهرا شما چندان خوشبین نیستید. چرا؟
به خاطر از اینکه ما نظر به تجربه‌ای که دارم، تجربه‌ای که مردم ما داره که ای گروپ ها با آمدن ظاهرشاه و دولت موقت به نمایندگی ظاهرشاه که تشکیل شوه چندان اینا راضی نیستن و اینا میخواین که خودشان در دولت موقت قرار داشته باشن. من میخاطر میگم که نظر به این تجربه میگم که من چندان خوشبین نیستم، ولی امید میکنیم که از طریق سازمان ملل و نیروهایی که طرفدار آرامی افغانستان، مردم افغانستان هستند، اینا فشار وارد بکنن و این دولت موقت تشکیل بدن به نمایندگی از ظاهرشاه.
3 تا 5 زن الان در هیئت‌های نمایندگی هستند. آیا حضور این زنان رو فقط سمبولیک یا نمادین میدونید؟
بله، سمبولیک هست و اینا نمیتونن نمایندگی از نمایندگی واقعی زنای افغانستان باشن و او چیزی که زنای افغانستان میخواین با او پابند باشن و او را برآورده بسازن.
تصاویری که از افغانستان ما میبینیم در تلویزیون یا در مطبوعات جهان، خیلی از زنها شاهد هستیم که هنوز برقع سرشونه. علتش چیه؟ آیا خودشون میخوان یا از ترس برخوردایی که ممکنه باشون بشه؟
این چیز هنوز مردم ما زنها اعتقاد کامل به این نیروها ندارن، به خاطر از اینکه این نیروها نیروهایی هستن که 20 سال تقریبا از سال 92 تا به حال اینا در افغانستان حاکم بودن، عمل کرد از اینا را مستقیم زنای افغانستان دیدن و حالی که اعلان کردن که باید برقع نباشه، زنا میتونن بدون برقع حاضر شوند در اجتماع، ولی زنا هنوز اعتماد کامل به این ندارن و از ترس از اینکه ما با دو گروپ، چون گروپ های مختلف در اینجا در افغانستان حاکم هستن، ما با دو از توسط گروپ تهدید شون یا لطکوب شون، اینا به میخاطر است که اینا برقرار هنوز کاملا پس نکردن و هنوز احساس امنیت در کابل و دیگه شورا نمی کنن، به میخاطر است که از سرز برقه می پوشن.
صفورا ولید از سازمان زنان انقلابی افغان در گفتگو با گزارشگر اعزامی رادیو آزادی به کنفرانس بن، گلناز اسفندیاری. اما هفته گذشته یک راهپیمایی که قرار بود از سوی زنان افغان در کابل برگزار شود به دستور محمد یونس قانونی وزیر کشور جبهه متحد شمال لغو شد. شهران تبری در این باره با عالیه زمریاله از فعالان امور زنان افغان در لندن گفتگوی انجام داده است.
خانم زمریاله، در کابل وزیر کشور جبهه متحد شمال به زنانی که میخواستن راهپیمایی کنن اجازه نداده و گفته این تصمیم به دلایل امنیتی بوده، در حالی که زنان سازمان دهنده این راهپیمایی میگن این صرفا یه بهانه است و جبهه متحد شمال نمیخواد وضعیت زنا پیشرفت کنه. شما نظرتون چیه؟
من هم نظر از اونا تایید میکنم. فکر میکنم که این مسئله کاملا دقیق است، چون اگر مسئله تساوی حقوق در میان باشه پس لازم نیست در مورد ازی فکر بکنن که یعنی وقت هست و یا وقت نیست، چون اگر میخواین که مردها با زنها همگام شروع بکنن مبارزه بکنن و از حقوق مساوی برخوردار باشن با مردها یک جای، پس دلیل نداره که منتظر باشن که فرصت مناسب پیدا شه. به خاطر گپ
اینو میگید برای اینکه گویا آقای قانونی به نماینده زنان گفتن فعلا باید برای مدت نامعلومی صبر کنن، درسته؟ خب در همین مورد خیلی از زنها معتقدن که اتفاقا الان که هنوز دولت مشخصی تشکیل نشده زنها باید برای کسب کامل حقوق برابر فشار بیارن، وگرنه فردا که دولت جبهه متحد شما مستقر شد دیگه خیلی دیر خواهد بود. شما هم تو فکر میکنید؟
بله من هم تو فکر میکنم، چون میخواستم بگویم که این هم اگر همین لحظه بر خانم ها اجازه ندن که اونا هم از حقوق خود دفاع بکنن و یا کاری را در جهت آبادی کشور خود انجام بدن، این مثل زنان کشور ایران خواهد بود، چون در شروع انقلاب ایران هم بر زنان گفته می شد که شما منتظر باشین چون فعلا انقلاب مسئلهش مهمتر است نسبت به مسئله شما. اما تا بال که ما شاهد هستیم میبینیم که زنها هم هنوز هم زیر حجاب باقی ماندن، تا بال هم نتونستن که اونا از حق خود دفاع بکنن و حجاب از سر خود دور بکنن یا بتونن که از حقوق حقی خود مستفید باشن. من فکر میکنم که اینا هم همچون پلانی دارن که زنها را همونطور نگاه بکنن، یعنی اصلا اجازه نتن برشن.
در کنفرانس بن که روز سه‌شنبه شروع شده فکر میکنید زنان افغان نمایندگی کافی داشته باشن و آیا نمایندهی که از طرف زنها به این کنفرانس رفته میتونه صدای تمام زنان افغان رو به گوش کنفرانس برسونه؟
خب به جوابی سوالتان باید بگویم که قبلا بسیار پیش از وقت خواد بود اگر در مورد کنفرانس گپ بزنیم، چون نتایجش هنوز معلوم نیست، اما بر هر یک قدم نیک است، یک گام مثبت هست. تا جایی که من معلومات دارم یک تعداد کمی از خانم‌ها هم شرکت دارن، یعنی تعداد زیاد نیست به تناسب مردها، اما بازم یک گام مثبت است. اما این که چطور میتونه یک نفر آواز همه زنها رو بر مردم برسانه، این مربوط به شرایط کنفرانس بن میشه که آیا اونا میشنون آواز زنها و یعنی گرچه در کنفرانس بن هم تا جایی که من میفهمم نماینده های تمام ملیت ها و تمام احزاب و گروه ها فعلا نیست، مثلا از احزاب دموکراتیک اصلا فکر نمی کنم کس باشه اونجا، یعنی یک تعداد معدود است که خودشان فکر کردن گینا باید باشه، یعنی از تمام اقوام قبایل نماینده ها نیست. یکی تا چی حد میتونه صدای زنها رو برسانه و از حقوق زن دفاع بکنن، این رو بعدن منتظر نتایج میمونیم.
مجموعه گفتگوهایی بود با زنان افغان، گزارشگران رادیو آزادی گزارش میکردن. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، یادآوری میکنم که برنامه های ما از فردا یک ساعت دیگر هم به طول مدت پخش برنامه ها اضافه خواهد شد. بار دیگر این شما و این تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو